خونن تو ریشت محکمه، ما با همی درد منه، به خدا دردای تو دردای منه، بغض تو میفهمم ولی دل روشنه، ما با همی.
یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن،
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم،
یه چیزی میشه دیگه،
یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه به این روی سکه چشامونو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
توی این بخش میخواییم به روال روزهای گذشته و هفته های گذشته یک نگاهی بندازیم به عملکرد دولت. روزهای پایانی روی دولت رو داریم میگذرونیم، طبعا بررسی عملکرد دولت نکته ویژه‌ای هست که حتما میخواییم بهش بپردازیم. امروز در حوزه محیط زیست میخواییم عملکرد دولت رو بررسی کنیم، به اتفاق میهمان ارجمند و متخصصمون جناب دکتر مسعود منوری، عضو محترم هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد و همینطور عضو محترم انجمن متخصصان محیط زیست ایران و انجمن ارزیابی محیط زیست ایران. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر، ما چون برنامه‌مون صبحگاهی است و وقتمون کم هست، مجبوریم خیلی گذرا و خلاصه نگاه بندازیم. اول این سوال حالا می‌خوایم مطرح کنیم و بعد سوال‌های مختلف. خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید و بنا به وقتمون مجبوریم خیلی کوتاه مسائل رو مطرح کنیم. اول به عملکرد دولت چه نمره‌ای میدید؟ نمره قبولی میدید، بالا میدید یا متوسط؟
ببینید، یه سری دولت به هر حال اقدامی رو که باید انجام میداد انجام داده، منتها ما به هر حال تحت یک سری نیروهای فشار بیرونی هستیم. نیروهای فشار بیرونی که اسمشو میبریم، یکیش همین تحریمه، یکیش مسائل تغییرات اقلیمه. یعنی اگر ما جای مشکل کم بود آب داریم، این به خاطر اینکه در تمام دنیا داره این قضیه اتفاق میفته و ما هر چقدر هم سریع بخواییم مدیریت بکنیم قضیه رو، باز نسبت به اون تحولات عقبیم. یک سری برمیگرده به عملکرد خود مردم، یعنی دولت هر چقدر هم بخواد خوب کار بکنه، بله، به دلیل مسائلی که حالا در رابطه با فرهنگ مردم، در رابطه با اینکه چه تفکری دارن یا اینکه دنبال بازدهی سریع مثلا اون کارخونه هستش که داره کار میکنه و توجهی نداره که چقدر آلودگی ایجاد میکنه و متاسفانه ما ضعف اعمال قانون داریم اینجا، اینه که دولت همپای این قضایایی که خیلی شتاب داره هر چقدر هم بخواد مدیریت انجام بده به اون نسبت باز از برنامه‌اش عقبه.
من میدونید از چه جهت این رو پرسیدم، حالا پاسخ مشخصی هم ندادید که کم لطفی کردید که نمره قبولی میدید یا نمیدید. این رو از این باب پرسیدم، یک سری مسائل رو شما مطرح کردید که از قضا خود دولتی ها و سازمان حفاظت محیط زیست هم روش دست میگذاره، بحث تحریم رو مطرح میکنه، بحث همکاری نکردن مردم رو مطرح میکنه. من میخوام چند تا سرفصل خیلی مشخص بیان کنم. یکیش این هستش که به نظر میرسه حفاظت محیط زیست ما، مدیریت حتی ما، اول ما راجع به آب بخوایم صحبت کنیم، حفاظت محیط زیست ما، مدیریت منابع آب ما نتونسته فرق بذاره بین کم آبی و بحران آب. کم آبی بحث اقلیمی هست ولی بحران آب که دیگه بحث مدیریتی هستش. آیا اینی که میان پیوست زیست محیطیش رعایت نمیشود، مثلا صنایع آب بر مثل فولاد در کویر در یزد میاد تشکیل میشه، این دیگه مردم دخالت ندارن، تحریم هم روش نقشی نداره. بحث ضمانت نداشتن، ضمانت اجرایی نداشتن قوانینی که داره اجرا میشه و اجرا نمیشه، نصف و نیم اجرا میشه، باز هم این خیلی مردم رو نمیتونیم درش دخیل بدونیم و از همه مهمتر اینی که ما نتونستیم بیایم یک تعریف جامعی داشته باشیم از افراد در خارجی که شما فرمودید. این افراد خارجی کیان؟ آیا افرادی هستند که متصل به دولتن، از رانت‌های دولتی استفاده میکنن، رانت‌های اطلاعاتی استفاده میکنن، بیان وارد حوزه اقتصاد و جانمایی مسکن میشن، یا اینکه نه مردم عادی هستند مثل من، مثل حضرت عالی که هم توان همچین مقابله‌ای هم نداریم؟ این رو میتونید پاسخ بفرمایید؟
خواهش میکنم. ببینید، مردم که من عرض کردم خدمتتون، نمره‌ام که من دادم که آقای مهندس، نمره رو گفتم وقتی که ما نتونستیم به اصطلاح به اون استانداردمون برسیم، یعنی نمره نگرفتیم دیگه. حالا کم و زیاد زیاد ما کاری باش نداریم. اینه که ما میایم مقایسه بکنیم با خیلی از کشورهایی که وضعیت ما رو دارن، فرضاً در زمینه اقلیم،
بله،
توی خاورمیانه، بله، همین بله، کشور بغل گوش ما با همین جمعیت، با شاید منابع بسیار کمتر، مثلا ترکیه رو عرض میکنم خدمتتون، یا مثلا امارات رو عرض بکنم خدمتتون، حالا با اون جمعیتش فرق میکنه.
بله.
ببینید، یکی مسئله مدیریت قضیه است.
بله.
یکی مسئله اینه که ما چقدر به این استانداردامون، به این ضوابطمون احترام میذاریم.
بله.
ما از جنبه تئوریک، از جنبه استانداردها و قوانین به اصطلاح حاکم بر به اصطلاح سختگیری، از خیلی از کشورهای دیگه دنیا خیلی جلوتریم، ولی اعمال نمی کنیم این رو. یعنی اگر مسئله فرزن، اگر در استان یزد میبینیم یهو در عرض 10 سال 8 تا 10 تا کارخونه فولاد، جایی که آب نداره، جایی که روز به روز متر به متر آب داره میده پایین، یعنی اینکه ما مشکل برنامه ریزی داریم. حالا وقتی مشکل برنامه ریزی داریم، اعمال مدیریت سختگیرانه هم نداریم، مدیریتمون هم ضعیفه تو اون زمینه. حالا میخواد چه سازمان حفاظت محیط باشه، چه سازمان مدیریت منابع آب باشه و یا بخشای دیگه.
بله.
یعنی در تمام جنبه ها ما اصلا توجه نداریم. میخوایم یه ظرف غذایی هست که زود اینو بخوریم و پاشیم بریم. حالا هر چقدر ریخت و پاش کردیم و به هر حال چقدر نمیدونم منابعمون از بین بردیم، کاری بهش نداریم. یعنی آینده روشنی در پیش ما نداریم. کار این دولت آینده خیلی سخته. یعنی به هیچ وجه با این عوارضی که به هر حال توی این چند سالی که به اصطلاح گذشته ما بخوایم یک سری کارسازی بکنیم، یک سری تحول مثبت ایجاد بکنیم، یعنی یک نیرو و توان بسیار بالایی میخوایم که سازمان مؤسسه با این بودجهش و با این کادر به اصطلاح فنیش و مسائل دیگه اصلا از عهده‌اش بر نمیاد. یعنی یک بسیج همگانی میخواد برای اینکه کشور ما بخوایم از لحاظ محیط زیست سرپا نگه داریم، یعنی برگردونیم به مثلا 60 سال قبل. یعنی اون منابعی که از دست دادیم مثلا قابل جبران نیست. ما جنگلامون دیگه قابل جبران نیست، منابع آبمون صدها سال طول میکشه، قابل جبران نیست. ما باید هم محصولات از خارج وارد کنیم، برای کارخونه ها نمیدونم آب از کجا باید وارد کنیم، برای آشامیدنمون آب نمیدونم از کجا باید تامین کنیم. چیزی به عنوان منابع محیط زیست در دسترس فعلا نداریم. برای همینه که باید به هر حال بگردیم دنبال راهکارهایی که هم برنامه‌ریزی داشته باشه، هم یعنی شما وقتی کشوری که برنامه نداره که فرضاً در استان یزد باید چه نوع صنایعی ایجاد بشود، چقدر آب میخواد، چقدر نیروی انسانی میخواد، چقدر منابع اولیه میخواد، یا اینکه کشاورزی چه باید باشه، خب ما این همه داریم هندونه تولید میکنیم که 6 برابر قیمتش داره آب مصرف میکنه. آیا لازم هست این یا لازم نیست؟ یا بیایم آب مجازی انجام بدیم، بیایم هندونه رو از خارج وارد کنیم، به نظر من بهتره تا اینکه منابع خودمون از دست بدیم.
پس الان یک موضوع دیگر رو مطرح کنیم. الان وضعیت کشورمون توی شاخص‌های بین‌المللی محیط زیست در چه وضعیتی هستش؟ کجا هستیم ما به لحاظ این شاخص‌ها؟
ببینید، تو دوره‌های مختلف، ما خود من به عنوان کسی که 35 سال تو این زمینه دارم کار می‌کنم، تو دوره‌های مختلف ما پایین بالا شدیم. یعنی حداقلش ما اولین دوره‌شو بگیریم دهه 70 به بعد تا الان، مثلا چند رتبه رفتیم بالا، چند رتبه اومدیم پایین. من اعتقاد دارم که یا ما رو درستی نمی‌دیم که اینا صفتش اونجا که پایین بالا میشیم، بعضی وقت چند رتبه میاییم بالا. ما کاری نکردیم که مثلا به چند رتبه رفتیم بالا. تو دولت مثلا فعلی یا دولت قبلی مثلا چند رتبه رفتیم پایین. اینه که بستگی به آمارهایی داره که یا آمارسازی هایی داره که ما داریم اعلام میکنیم، ولی اون چیزی که ما خودمون داریم شاهدیم آقای مهندس الان تو خیابونا اصلا قفله، یعنی حالا مسئله آلودگی هواش، مسئله کمبود آبش، مسئله دیگهش، این تو کشورهای دیگه که وضعیت وخیم. ببینید همه ما الان نمره اولیم، یعنی یک زمانی ما دانشجو بودیم میگفتیم ایران جزء کشورهایی که فرسایش خاکش مثلا مثل تقریبا داره میرسه به آفریقا، الان داریم میخونیم که ایران رتبه اول در دنیا. خب این یه دلیل داره دیگه، به هر حال یا یه چیز مشهودیه یا اینکه آمارهای متخصصا داره نشون میدن. اینی که روز به روز ما داریم تو این عرصا میام بیداریم که مدیریت نداریم، نمیدونیم چه محصولی بکاریم که فرسایش خاک نداشته باشیم، نمیدونیم که صد و آیا جای درستی داریم میزنیم یا نه. عرض کردم من به عنوان کسی که تو این زمین دارم کار میکنم از نظر قوانین ما سخت گیرانه ترین قوانین محیسیس دنیا رو داریم. هر وقت حالا فرصتی شد جای دیگه من خدمتون عرض میکنم.
ما این قوانینی که داریم، خب بحث اجرا هم هست، بحث ضمانت اجراش هم هست، بحث این که خود اصلا مجموعه حاکمیت ما، دولت ما چقدر خودش سازگار هست با این قوانین و چقدر خودش داره آسیب میزنه به ضمانت اجرا. یه نکته دیگه میخوام بپرسم حضرت عالی. یه آماری داشتم میخوندم درباره شاخص تنوع زیستی، این که ما رتبه شاخص تنوع زیستیمون، حالا تو آماری که میخوندم میخوام صحت سوقمش از حضرت عالی بپرسم این که احتیاج به اصلاح داره یا نه. ما آمار مربوط به تنوع زیستیمون و شاخصمون، رتبه‌مون داره روز به روز تنزل پیدا میکنه. الان ما حتی از کشورهای مثل عربستان و قطر و عراق و نیجریه و کنیا و مصر هم اومدیم پایین تر توی حفظ تنوع زیستیمون. این رو چطور تفسیر میکنید و اصلا آیا این عرضی که بنده داشتم رو تایید میکنید یا نه؟
ببینید برای حفظ تنوع زیستی یکی خود فرهنگ مردمه که چقدر بخوان به اصطلاح اهمیت قائل شن. خب الان ما تو جامعه داریم میبینیم مردم اکثرا رو آوردن به نگهداری حیواناتی که ولگردن. خب حیات وحش جامعه باسوادی هم داریم، حداقل تو یه رشته مهندسی که کار ماست هزاران نفر یا درسشو خوندن یا دارن میخونن. صدا و سیما شما هم زحمت میکشید، این همین برنامه دائم این اطلاع رسانی میشه اهمیت مهندسی. منتها شما یه مسئله نظارت و اجرا دارید که این برمیگرده به دست یک سازمانی که سازمان به نظر من سازمان مفلوکیه. چرا مفلوکه؟ چرا نمیتونه این تنوع زیستی رو حفظ بکنه؟ چرا نمیتونه به اصطلاح همین تو اخبار شما میبینید سال چند تا ماموری که با حداقل حقوق داره حفاظت میکنه از این تنوع زیستی داره کشته میشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. یعنی سازمانی که بودجه کافی نداره نمیتونه بیاد فناوری های روز و دنیا رو بیاد معرفی بکنه، بیاد شناسایی بکنه. تو حوزه مدیریت آلودگی ها انفعال داره، یعنی جلوی چشمش شما میبینید فلان کارخانه داره دودش میره هوا و با یه قوانین بسیار قدیمی که مثلا مبلغ بسیار ناچیزی که مثلا 10 سال 20 سال قبل شاید رقمی بود الان اصلا رقمی نیست که شما اینو داری جریمهش میکنید. اون آلاینده، اون کارخونه آلاینده اصلا بهش توجهی نداره. یکی این که اصلا نیومده کادرسازی بکنه برای نظارت. یعنی شما باید به در تمام دنیا شما میگه برو وسط شهر کارخونه بزن، ولی اگر تخلف کردی استاندارد بالا زد من میام اینقدر جریمت میکنم. یه مثال میزنم تو آلمان براتون، مثلا زباله سوز تو آلمان میگم بیا وسط شهر بزن، خیلی هم آلودگیش بالا سرطان‌زا هم هست، ولی اگه یک بار آنلاین هم هست دائم هم کنترل میشه، یک بار از حد مجاز بزنه بالا مدیر عامل بدون محاکمه 6 ماه باید بره زندان. خب ما اگه همچه چیزی رو که اینجا نداریم. بعدش هم که ما از روی کارتای علمی دنیا این سازمان عقبه، یعنی بروز نیست. ما بروزترین قوانین رو داریم الان، مثلا قانون ارزیابی استراتژیک رو داریم، حالا هم برای اون شاخص تنوع زیستی به کار میاد، هم برای صنعت به کار میاد، هم برای سدسازی. قانونش هست، از خیلی از کشورهای دیگه ندارن اینو، حتی تو اروپا ندارن، حتی امریکایی‌ها ندارن، ما داریم. تو برنامه پنجم تصویب شده، حالا اجرا نشده من کاری ندارم، اجرا میشه ایشالله. اینه که ما مهمترین چیزمون این تقویت زیرساختای علمیه، زیرساختای اداریه، و بعد بیاییم از مردم ما مطالبه بکنیم که شما بیایید مثلا تنوع زیستی رو بهت حفظ بکنید و واردش نشید. حالا بعضی کشورهای دیگه ابزارهای دیگه دارن، مثل این که اینو خود همین به اصطلاح حفاظت تنوع زیستی رو دادن به خود جوامع محلی. این دیگه دولت نه خرج میکنه نه ورود میکنه نه.
ممنون از شما، روز خوبی داشته باشید آقای دکتر منوری. ممنونم از توضیحات حضرت عالی و خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا
نگهدارتون. تا لحظاتی دیگه همراه ما باشید. میخواییم درباره برخورد با موتورهای سنگین فاقد مجوز صحبت کنیم.
صبح آمدست برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شدت شب رها کن.
صبح بخیر بگم مجدد خدمت شما همراهان همیشگی رادیو گفتگو. میخوایم درباره برخورد با موتورهای سنگین فاقد مجوز هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ علی همخانی، معاونت محترم آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بله بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
جناب سنگ متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. با تمام مضایق زمانی که دارید، کمبود وقتی که وجود داره، سپاسگزاریم که کمک میکنید به بحث اطلاع رسانی. میخوایم درباره موتورهای سنگین فاقد مجوز صحبت کنیم که توی خبرها خوندیم قراره باشون برخورد بشه. اما این موتورهای سنگین فاقد مجوز که تو روزهای مختلف میبینیم جولانشون رو گاهی موقع ها توی شهر، مثلا روزهای تعطیل یا گاهی موقع در ساعت خلوتی، اولا چطور به وجود اومده و بعد هم از نحوه برخورد بفرمایید.
بله خدمتتون عارضم. در خصوص کلا موتور سیکلت، به خصوص موتور سیکلت سنگین که در بعضی از روزهای هفته مبادرت به حرکات نمایشی و سرعت‌های غیر مجاز در سطح معابر شهر تهران و به ویژه بزرگراه‌های سطح شهر تهران انجام میدن، پلیس که بر حسب وظیفه با هر گونه تخلفی، چه موتورسیکلت سنگین چه سایر موتورسیکلت و هر نوع وسیله نقلیه برخورد میکنه، ولی مضاف بر این که با توجه به که خواسته مردم و مطالبه مردم هست که این موتورسیکلت ها با این حرکاتی که انجام میدن واقعا بزرگراهای سطح شهر تهران رو ناامن میکنن و این حرکات به اصطلاح مخاطره آمیز باعث بشه هم جون خودشون هم جون سایرین رو به خطر بیاندازه، پلیس راهنمای رانندگی تهران به صورت جد و ویژه با چنین موتورسیکلت هایی که مرتکب چنین تخلفاتی میشن و باعث ناامنی در سطح بزرگراهای شهر تهران میشن به صورت جد برخورد میکنه.
این که حالا پیش هم اومده، بارها حتما برای همه پیش اومده دیدن که حالا فرمودید حرکات نمایشی انجام میدن، اولین سوال این هستش که خب حالا این موتور سنگینی دارید، فاقد مجوز هم که هستش، خب دیگه این حرکات چی هست؟ آیا شده هیچ وقت به جلب، به ضبط یا به بازداشت افراد منجر بشه؟
ببینید شما الان این گاهن از همین مالکین موتور سنگین با نمایش فیلمایی که از خودشون میگه به اصطلاح ضبط میکنن و میان تو فضای مجازی انتشار میدن، در این خصوص هم باید بدونن این به اصطلاح راکبین موتورسیکلت، ضمن این که پلیس راهنمای رانندگی به صورت فیزیکی در سطح معابر حضور داره و با این تخلفات برخورد میکنه، از اون طرف هم با رصدهایی که مانیتورینگ های پلیس راهنمای رانندگی تهران داره، این موتورسیکلت‌ها شناسایی میشن و با پشتیبانی که از همکارای عزیز من که تو بسید فیزیکی در سطح معابر حضور دارن انجام میشه، مبادرت به توقیفشون میشه. فقط جا باشی من خدمتون عرض کنم موتورسیکلت ها باید اینو بدونن که فکر نکنن که روزای تعطیل مختص ایناست یا هر روز دیگه کنه براشون فاقد مجوزه. موتورسیکلتی که پلاک نداره تحت هیچ شرایطی، نه موتورسیکلت، هیچ وسیله نقلیه فاقد پلاکی حق نداره سطح معابر تردد کنه، به همین خاطر فاقد مجوز محسوب میشه. و اگه موتورسیکلت با این تخلفات هم که عرض کردم خدمتون همراه بشه، توقیع بشه توسط پلیس، دیگه به این صورت نیست که حتما مراجعه کنه تا ترخیص وسیله‌اش وسیله نقلیه‌اش به اصطلاح ترخیص میشه. این حتما باید مراجعه کنه به مراجع زیرب که چرا پلاک نداره، چرا موتورسیکلت مجوز نداره و از اون طریق نسبت به ترخیص موتورسیکلتش اقدام کنه.
و نحوه برخورد رو هم بفرمایید، از میزان برخورد، میزان جرائم احتمالی و اینکه چه راهکاری مدیریت خواهد شد برای برخورد.
خدمتتون عرض کنم به همون صورتی که در تمام رسانه‌های مکتوب به خصوص اطلاع رسانی شده، پلیس به صورت روزانه که خصوص روزهای تعطیل این عزیزان مراجعه میکنن و مبادرت به چنین تخلفهایی میکنن، با طرحهای ترافیکی داره باشون برخورد میکنه، موتورسیکلت رو پارکینگ دلالت داده میشه و اگر فاقد پلاک و فاقد مجوز باشه به همون صورت که عرض کردم خدمتتون، باید جهت سیر تشریفات اداری و قانونیش مراجعه کنن که اگر بتونن نسبت به ترخیصش اقدام کنن.
و بفرمایید از اینکه نهادهایی که ممکنه تو این بخش همراه شما باشن، کمک حال شما باشن، اینکه ما توقیفشون کردیم، فاقد مجوز، پلاک هم نداره، طبعا برای من شهروند هم سخت گزارش کردنش، آیا همکاری قضایی هم تو این زمینه بودی؟
بله، دلای
معرفی دادگاه هم خواهند شد.
بله، تمام عزیزانی که دستن در کارن به محضی که موتورسیکلت توقیف میشه و معرفی میشه به سایر ارگان‌ها نهایت همکاری دارن و برابر قوانین و مقررات باشون برخورد میکنن.
سپاسگزارم، متشکرم. و اگر جنبندی دارید خواهش میکنم جنبندی پایانیتون رو بفرمایید، اگر توصیه ای هست حالا هم در زمینه موتورسیکلت هم غیر از موتورسیکلت.
من خدمتتون عرض کنم، اولا که خواهش میکنم از عزیزانی که دارای موتورسیکلت سنگین هستن و میخوان ازش استفاده کنن داخل پیست، زمانی که میخوان مراجعه کنن تا اون مقطع حتما از یدکش استفاده کنن، چون هیچ وسیله بدون پلاکی حق نداره صد سر تردد کنه. این یه مورد. و مورد دیگه راجع به موتورسیکلت که همین علالم بهش پرداختیم، ما یه کار فرهنگی داریم انجام میدیم، بحث طرح موتوریار پلیس و در تکمیل اون در شهر تهران پویش موتور سوار و خوب راه انداختیم. خواهش میکنم از همه موتورسیکلت سواران به قوانین احترام بذارن. و یه موردی که خیلی ها از اهمیت، ضمن تشکر از کادر درمان که واقعا دارن تو این شرایط خیلی زحمت میکشن، من مد نظرم راکبای موتورسیکلت تنها ماسک کافی نیست، حتما از کلاه ایمنی استفاده کنن برای زندگی.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید جناب سرهنگ. صبح خوبی آرزو میکنیم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون و خدا نگهدار.
خدا نگهدارش.
صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، از صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم، شهر اگه آفتابی بشه تطر تو رو برمیدارم، دنیا اگه ابری بشه اسم تو بارون میذارم، قفل درای بسته با کلید اسمت با میشه، سکوت من به احترام اسمت صدا میشه، صبح تو آغاز منه لیلی و مجنون دلم، صدای خنده و پرنده بارون دلم، تازه میشم تازه تر از عطر گلای صبح زود، تازه تر از کبوترا رو تاق گنبد کبود، پرده ها رو پس میزنم عکس تو رو وا میکنم، پا میذارم تو ایوون و شهر رو تماشا میکنم،
اما میخواییم بریم سراغ بازار مسکن ببینیم چه خبر از بازار مسکن و هم صحبت بشیم با جناب دکتر مجتبی بیگدلی، ریاست محترم سازمان انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور. آقای دکتر بیگدلی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صباح الخیر، صباح النور،
حالتون خوبه انشالله؟
سلامت باشین، ممنون و متشکرم.
آقای دکتر، اوضاع احوال بازار مسکن رو می‌خوایم با کمک شما بررسی کنیم، ببینیم اوضاع احوال بازار مسکن در چه وضعیتی هست در حال حاضر.
والا استهزار دارید دیگه، به هر حال همونطور که می‌دانید و می‌بینیم وضع اقتصاد خوب نیست، اقتصاد یه مؤلفه‌هایی داره و همه اینو اذعان داشتیم و داریم که موتور پیشران هر اقتصادی صنعت مسکن و ساختمانه. متاسفانه و متاسفانه به دلیل برخی بیکفایتی هایی که انجام گرفت و خود رئیس جمهور هم به اون اذعان کرد و اعتراف کردن، 7 سال یک کمکاری بزرگی تو این حوزه ایجاد شد و این حوزه تعطیل شد و ما سالی یک چیزی نزدیک به 700,000 ازدواج داریم به دلیل ترکیب جمعیتی جوان و این اقتضا میکنه ما محکوم باشیم به تولید. ما باید تولید رو به هر قیمت ممکن رقم میزدیم. مسکن مثل گندم نیست، مثل قند و شکر نیست که هر وقت کم شد با چند تا کشتی اویانوس پیمان بشود اینها رو وارد کرد. مسکن پروسه تولید داره، یک نرم افزاری داره که اون انبوهساز میاد اینو متولیست 1200 گروه شغلی با موتور پیشران مسکن اینها به گردش در میان. صنعت فولاد، صنایع شاخص ساختمانی، صنعت سیمان و بسیاری از این صنایع که به عبارتی 70% اشتغال کشورم عرض کنم، اینا مربوط به این بخشن. البته
الان چه جور هست؟ الان راکت هست؟ معامله وجود داره یا خیر؟ تقاضا برآورده میشه یا خیر؟
ما علم اقتصاد میگه وقتی که عرضه پایین آمد تقاضا بالا میره. البته اخیراً بانک مسکن یه طرحهای خوبی رو تو این مدت چند ماه اخیر در دستور کار گذاشتن که حالا الحق و الانصاف نمیشه از نظر دور نگه داشت، شروع کردن و ما به اینها هم گفتیم هر لحظه که یک تفاهم‌نامه منطقی که به سود مردم و انبوه‌ساز باشه. ما حاضریم سالی بین 1 تا 1.5 میلیون مسکن رو عملیاتی کنیم، کمتر از 2 ماه این تجهیز کارگاه شه. شما میدونید قسمت اعظمی از این مجوزها در اختیار دولته، اما از اون طرف داریم میبینیم سازمانها و ارگانهایی که اینها دخیلن در پایین آوردن هزینه مسکن، اینا با هم مسابقه دادن و هر روز دارن هزینه تولید مسکن رو بالا میبرن. که باید دولت تو این زمینه تلاش کنه، دولت یارانه بده در تولید کننده رو کمک کنه که ما انشالله بتونیم تولید رقم بزنیم که بازار مواجه شه با یه ورودی متناسب با تقاضایی که در بازار وجود داره. اگر این اتفاق بیفته میتونیم بگیم این اتفاق یه اتفاق مثبتیه. عرض کنم ما سالیانه با توجه به این نیاز 1 الی 1.5 میلیون که چه نیاز مزدوجین عزیز ما هست، چه حوادث غیر مترقبه و چه بافت فرسوده، 200,000 هکتار بافت فرسوده داریم، هر لحظه یه بمب ساعتی است.
آقای دکتر این سوال اگه پاسخ بفرمایید که الان وضعیت معاملات چطور هست؟ آیا الان در بازار سکون حاکم هست یا اینکه نه روان هست و روال عادی هست؟
بازار یه مقدار به صورت حبابی با توجه به بازار ارز مواجه به یه عرض کنم خدمت شما عکس العمل کاذبی شده بود توی 6-7 ماه گذشته.
هره.
اما از تقریبا اواخر سال گذشته تا به الان میشه گفت یک مبنای منطقی رو گرفته و یه تعادل نسبی و آرامش نسبی.
خب خدا رو شکر. و یک طرحی در مجلس تصویب شد به عنوان طرح آیدی مالیات بر آیدی سرمایه. کانون و سازمان انبوه‌سازان نظرش درباره این موضوع چی است؟ اعلام نظر میکنه چقدر میتونه این مالیات کمک حال باشه یا اینکه نه چقدر میتونه متوقف کنه و به ضرر بحث معاملات مسکن باشه؟
عرض کنیم خدمت شما.